مثنوی سخن میگیم و در صدد بیان بعضی از نکات و اشارات مثنوی معنوی مولوی هستیم، بنابراین همون روال سابق رو ادامه میدیم، در همون جاده قدم میزنیم و البته در لابلای سخن حتما از بزرگان بالاخص این بانوی بزرگ یاد خواهیم کرد و شرط ادب رو به جا خواهیم آورد. بحث ما در مورد اولین قصه مثنوی بود، دفتر اول مثنوی، قصه پادشاه و کنیزک. چون مولوی چنان که قبلا هم گفتیم نکته پردازی های زیادی میکنه، روند پیشرفت قصه طبیعتا در آثار او چندان تند نیست، گاهی خیلی تنده و گاهی خیلی کند. این قصه از اون قصه هاست. ما در جلسه قبل گفتیم که پادشاهی بود، از راهی میگذشت، کنیزکی رو دید، شیفته او شد، او رو ستاند و خرید، ولی از قضا آن کنیزک از قضا بیمار شد. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. بعد پادشاه در صدد بر اومد که یه جوری این معشوق بیمار رو مداوا بکنه تا نهایتاً بیماری عشق خودش رو مداوا بکنه. حکیمان رو، طبیبان رو جمع کرد، طبیبان هم چنان که گفتیم شروع کردن به لاف و گزاف های طبیبانه و ادعاهای پزشکی که هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر الم را در کف ما مرهمی است، و بعد اینکه اونها قدرت خودشون رو منوط به قدرت الهی نکردند و پس خدا بنمودشان عجز بشر و ناتوانی اونها معلوم شد. به هر حال پادشاه دید که کاری از دست پزشکان بر نمیاد، راهی محراب و مسجد شد، پناهنده درگاه الهی شد، عجز و لابه کرد، به خواب فرو رفت در میان گریه و تهجد، و در خواب به او مژده دادند که فردا کسی پیری سراغ تو خواهد آمد و او درمان مشکل تو رو در دست داره. فرداش دید شخصی فاضلی پرمایه آفتابی در میان سایه از راه رسید و پادشاه هم به خدمت او رفت و گفت که در واقع معشوق اصلی من تو بودی. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لی کار از کار خیزد در جهان. من حالا فهمیدم که در واقع من از اول باید در پی چون تویی می بودم، ولی خب دنیا اینجوریه، کار از کار خیزد در جهان. تو کاری می خوای بکنی ولی همیشه دست بالا دست، کاسه زیر نیم کاسه گذاشته و شما دری رو به سوی باز میکنید و از قضا میبینید که این در رو به فراسو باز میشه و شما در حال باز کردن یک گره هستید، غافل از این که دارید گره دیگری رو باز میکنید و گاهی عکس این ماجرا صادقه. خلاصه نهایتاً مولوی به ادب پرداخت، به این که پادشاه در نزد اون پیر ادب کرد و بعد اون نکته رو گفت که از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. و شروع میکنه در ستایش ادب سخن گفتن. از ادب پر نور گشت است این فلک، از ادب معصوم و پاک آمد ملک. و بعد میگه که همه مشکلات ما هم از یه بیادبی بوده که ما در زندگی کردیم. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم، همز بیباکی و گستاخی است هم. هر که بیباکی کند در راه دوست، رهزن مردان شد و نامرد اوست. میگه که هر مشکلی و گرفتاری که برای تو پیش میاد برای اینه که ادب رو رعایت نکردی. و ادب چیه؟ ادب این بود که شما به مختزیات و اخلاقیات اون جا و وضعیتی که در اون قرار گرفتید آگاه باشید و به اون عمل بکنید. گاهی شرط ادب فریاده، گاهی شرط ادب سکوته، گاهی شرط ادب تند رفتنه، گاهی شرط ادب باز ایستادنه. خلاصه این که ادب یه فرمول واحد نداره. انسان مؤدب یه جور نیست. گاهی ادب اختزا میکنه که کسی چون حسین ابن علی علیه السلام بخروشه، خروج بکنه، فریاد بزنه، شمشیر از نیام بر بکشه. گاهی شرط ادب اینه که یک زن پرده نشین باشه، مستوری پیشه بکنه و سعی کنه که با ناآشنایان و نامحرمان دمخور و هم صحبت نشه. ولی گاهی ادب اختزای دیگری داره، مثل اتفاقی که برای زهرای اطهر رخ داد. اون بانوی پرده نشین، اون مستور حریم عفاف و ملکوت به تعبیر حافظ، یه دفعه از خانه بیرون زد. ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ او اینجوری کرد، پرده مستوری رو درید، فریاد کشید، اعتراض کرد و کسی که صدایی رو از او نشنیده بود فریاد او رو شنید. و این نشون میده که شرط ادب همیشه یک چیز نیست، ما باید به مقتضای شرایط عمل بکنیم. اون غزل حافظ که ناگهان پرده برانداخته ای، یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای، یعنی چه؟ زلف در دست صبا، گوش به فرمان رقیب، این همه با همه در ساخته ای، یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای، قدر این مرتبه نشناخته ای، یعنی چه؟ در واقع جواب اون یعنی چه اینه که به مقتضای ادب باید عمل کرد. گاهی باید مستور بود، گاهی باید فریاد زد، بیرون آمد، اعتراض کرد. و زندگی انسان 250 ساله که در واقع معصومین باشند اینجوری بوده، گاهی به دعا، گاهی به سکوت، گاهی به فریاد، گاهی به شمشیر، گاهی به آرامش، گاهی به استدلال و احتجاج، گاهی به قدرت و حکومت، گاهی به غیبت، هر بار به شیوهی آن بت عیار در آید. و به هر حال باید به مقتضای ادب عمل کرد. از خدا جوییم توفیق ادب، یعنی همین، یعنی اینکه ما موقعیت شناس باشیم، مقتضاد پژوه باشیم، چنان که در جلسه قبل عرض کردم. خب قصه رو اگه بخوایم ادامه بگیریم و ادامه بدیم، پادشاه با اون فاضل پرمایه، با اون پیری که از راه رسیده بود، شروع کرد به همصحبتی. ای لقای تو جواب هر سوال، دیدن تو، دیدار تو، به حضور تو در رسیدن حلال بسیاری از مشکلات منه، همه مشکلات منو حل میکنه. و من چه خوب که به حضور تو رسیدم و تو رو دریافتم. به هر حال پیر باز از پادشاه سوال میکنه که مشکل تو چیست. پادشاه هم میگه که من شیفته کنیزکی شدم و او بیماره، بیماری عجیبی هم گرفته و بیماری او بیماری من شده و تا او سلامت خودش رو باز نیابه من هم سلامت خودم رو پیدا نخواهم کرد. پیر کنیزک رو فرا خوان یا به سراغ کنیزک رفت تا ببینه که احوال او چیست. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. شروع کرد همون کارهایی که یه پزشک انجام میده، رنگ رخسارش رو نگاه کرد، او رو آزمایش کرد. قاروره در واقع یعنی گرفتن نمونه ادرار، یعنی شروع کرد یه آزمایش و یه چک آپ به قول امروزی ها از او گرفت. علامات و اسباب هم بررسی کرد که چه علائمی در بدن او پیداست و خود او چه گزارشی میده از وضعیت خودش، حدس خود او چیست از بیماری که داره. نهایتاً وقتی که این آزمایش ها رو انجام داد، پیر گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کردند. اون پزشکانی که همشون میگفتند هر الم را در کف ما مرهمی است، اونا درمان نکردند، ویران کردند و اینو بیچاره کردند، بیمار رو بیمارتر کردند. بیخبر بودند از حال درون، از تعیذ الله من ما یفترون، باید به خدا پناه برد از افترایی که به او زدند. در واقع یعنی نفهمیدند که ماجرا چیه، گره کجاست. رنجش از صفرا و از سودا نبود. مشکل اون این حرفهای مربوط به بیماری های تن نبود، هرچه بوده چیز دیگه است. حکیم یا پیر شروع میکنه به تشخیص روانشناسانه خودش، در واقع از احوال درون خبر میده. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و گرفتار دل است. حکیم گفت که این آدم، این تن خوشه، این بیماریش جسمی نیست، او زار دله، گرفتار دله و اگر مشکلی داره از اون جهته. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. این عاشقی در واقع، درد این کنیزک عاشقیه و اون هم به بیماری عجیبی است، نیست بیماری چو بیماری دل، شبیه بیماری های دیگه نیست. شما به راحتی نمیتونید اون رو با گرفتن نبض و چه و چه تشخیص بدید، راه های دیگه باید پیدا کنید، درمانش هم در جای دیگه است. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. پیر گفت که علت عاشق یعنی بیماری عاشق، چنان که گفتیم علت از نظر گذشتگان فقط به معنای علت و معلول و اینها نبود، به معنای بیماری و مرض هم بود، علتی که سبب پیدایش ناخوشی میشد. گفت که بیماری عاشق از همه بیماری ها حسابش جداست. چرا اینجوریه؟ چون خود عشق پدیده متفاوتی است. عشق چیه؟ استرلاب اسرار خدا. استرلاب یا بنابر بعضی از خوانش ها استرلاب، که البته خوانش استرلاب درست تره، ظاهرا یک کلمه یونانی است. استرلاب به معنای ترازوی آفتاب یا آفتاب سنج بوده، یک کاری بوده، وسیله‌ای بوده که منجمان و ستاره شناسان قدیم باهاش نسبت سنجی میکردن فاصله آفتاب و ستارگان رو با هم دیگه و این رو روی نقشه های فلکی پیاده میکردن. این استرلاب بود. مولوی میگه که عشق استرلاب اسرار خداست. اگه شما میخواید بفهمید در کهکشان ملکوت، در عالم بالا، در آسمان خدا چه خبره و فاصله ها رو پیدا بکنید و ببینید که با شما با اونجا چه فاصله دارید، استرلاب شما میزان و متر و معیار شما عشقه. با عشق به این فواصل پی میبرید، میفهمید چقدر دورید، چقدر نزدیکید، چقدر قریبید و چقدر بعیدید. و بعد شروع میکنه مولوی در مورد خود عشق سخن گفتن از زبان اون. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. من چی بگم در مورد عشق، در حالی که عشق خودش از جنس نگفتنی ها و ناگفته هاست، من چگونه بگویم از نگفتنی ها یا ناگفته ها؟ کار سختی است. و وقتی میخوای از عشق حرف بزنی، اگه نخوای سرد و خشک و بی روح و بی جان حرف بزنی و خودت از سر عشق حرف بزنی، دیگه باید لب فرو ببندی، دم ببندی، نمیتونی حرف بزنی. چون به عشق آیم خجل باشم از آن. اونهایی مثل من میتونن از اون عشق داد سخن در بدن که خودشون حظی و بهره‌ای از عشق نبرده باشن، و الا هر که را خبری بشه دیگه خبری باز نباید بیاد، باز نخواهد آمد از اون. ماجرا اینجوریست دیگه. مولوی اینجا نکته ای میگه، عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را به دان سر رهبر است. میگه عشق چه زمینی باشه چه آسمانی، این قابلیت رو داره که نهایتاً به دان سر، به فراسو ختم بشه و به یه عشق الهی و پاک بیانجامه. این نکته رو میگه و خیلی هم این تک بیت رو از مثنوی بیرون میکشن در ستایش عشقهای غیر الهی و غیر آسمانی. این نکته رو بگم که منظور از عشق زمینی عشق اروتیک، عشق همسرانه، عشق مادر به فرزند، عشق زناشویی و اینها نیست. به این نمیگن عشق زمینی که بعد در مقابلش به عشق عارفان، بندگان پاک، پیامبران به خدا بگن عشق آسمانی. این تقسیم بندی درستی نیست. عشق زمینی عشقی است که حتی اگر ظاهراً در مورد خداست ولی به چالاکی، به بیباکی، به جانبازی، به فداکاری، به ترک روی و ریا نینجامه. حتی اگر ظاهراً عشق الهی باشه، عشق به خدا باشه. و این عشق آسمانی است ولو موضوعش فرزند باشه، همسر باشه، مادر باشه، پدر باشه، پیشوایی باشه، اگر بیروی و ریا باشه، از سر سود و سودا نباشه، از سر محاسبه و چرتی انداختن نباشه. پس عشق زمینی و آسمانی، هر کی که انسانی رو دوست داشت عشق زمینی نیست و هر کسی که ظاهراً به عالم بالا چشم داشت عشقش آسمانی نیست. عشق پاک عشق آسمانی است، موضوعش خواه هر چی که باشه. و عشق ناپاک و آلوده به ریا عشق زمینی است. همین شیطان که الان دیگه موصوف به شیطان لعین، خب این از عزیزان و مقیمان درگاه خداوند بود، به چندین هزار سال بنابر روایات عبادت میکرد، ولی عشق او زمینی بود، عشق او آلوده بود، آلوده بود به غرور، آلوده بود به خودبینی، آلوده بود به مقایسه. من آتشم و او خاک، من آتش سرکشم، این خاک افتاده است و من از او برترم. اینجور عشقی ولو در بارگاه الهی هم باشه عشق زمینی است و عشق آلوده است. ولی اونور از اونور عشق زمینی مثل عشق ملکه سبا، مثل عشق بلقیس که او یه حاکمی بود، اما عشق ایمان در دل او خلجان کرد و قوم سبا رو خوشبخت کرد. جالبه بدونید که یکی از معدود اقوامی که در قرآن نهایتاً خوشبخت میشن و پایان خوشی براشون رقم میخوره، قومی است که رهبرشون یک زنه، یعنی ملکه سبا، و این از چشم بسیاری غافل میمونه. و اون حاکم یه زن بود و یه قوم رو سعادتمند کرد و نهایتاً به بزرگ دوران، به ولی زمان، یعنی حضرت سلیمان پیوست. خلاصه این که عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عشق اگه ظاهراً هم یه عشق زناشویی، اگر ظاهراً عشق به فرزند، اگه ظاهراً عشق به وطن باشه، ولی اگه پاک باشه، بی غرض باشه، بی مرض باشه، این عاقبت ما را بدان سر رهبر است. عاقبت تبدیل میشه به یه عشق متعالی و عشق بالاتر، یه عشق پالوده تر و پیراسته تر. به هر حال مولوی باز هم چون قلم اندر نوشتن میشه تافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. بازم ابراز ناتوانی و عجز میکنه از اینکه من نمیتونم عشق رو توصیف بکنم. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متا، یا من یدل علی ذاتهی به ذاته، در عدیه هست دیگه. ای کسی که خودش بر خودش ما را رهنمون میشود، خود او ما رو به سمت خودش راهنمایی میکنه. اینجوری نیست که یه چیزی از بیرون ما رو به سمت او هدایت بکنه، این در درون خودشه که ما رو به سمت خودش فرا میخونه. و بعد میگه که آفتاب اینجوریه، شما آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما تو روز نمیپرسید از کجا معلوم روزه. خب بهترین دلیل برای روز بودن روز همین روشنایی است، همین آفتاب وسط آسمانه. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. سایه هم گواهی است بر وجود آفتاب، ولی خود آفتاب چیز دیگری است، بهترین دلیله. و بعد آرام آرام مولوی یاد معشوق خودش رو میکنه. چنان که گفتم کم پیش میاد که مولوی از آفتاب بگه، از شمس بگه، دلش هوای شمس تبریزی رو نکنه. و و به یاد معشوق خودش نیفته. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان سر در کشید. میگه که این آفتابی که در بیرون هست، این آفتاب، اینو میشه یه جوری دیگه هم تصورش کرد. این آفتاب شبیه داره، مثل داره، و واقعا هم ما که الان با یافته های ستاره شناسی جدید آشناییم، میدونیم که این آفتابی که ما میشناسیم خیلی آفتاب بزرگی هم نیست. آفتاب ها از پی این آفتاب ها و از پس این آفتاب ها هست. جهان چندین و چند خورشید داره بزرگتر از این خورشیدی که ما میشناسیم. اما مولوی میگه شمس من، آفتاب من، اون دیگه یگانه است. از پی اون دیگه شمس دیگری نیست. او شمس و شموس منه، آفتاب آفتابهای منه. واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. مگر میشه من نام آفتاب بیاد و از رحمت و نعمت شمس و آفتاب خودم چیزی نگم؟ واجب آید چون که آمد نام او، باید شرح کنم، باید نکته‌ای بگم. و بعد دیگه این نفس دیگه میگه جان من دیگه داره بالا میاد و از دوباره از ناتوانی خودش میگه. گفتگوی بین مولوی و خودش در میگیره، انگار یه کسی در درونش میگه که از شمس بگو. و بعد مولوی ابراز عجز میکنه، مقاومت میکنه، میگه من نمیتونم این کار رو بکنم. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. من چطور او رو یاد بکنم؟ در حالی که خودش چند بیت قبل‌تر میگه واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. بعد حالا جلوتر که میره میگه آخه من چی بگم؟ شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. بحث رو به تعویق میندازه، بحث رو تعلیق میکنه، میگه من نمیتونم از شمس بگم. و واقعا هم اینجوریه. در روایات شیعه هم هست دیگه، در عرفان هم هست که کسی که ادعای مشاهده کرد و گفت که من ولی خاتم رو دیدم، او رو تکذیب کنید، چون مشاهده کنندگان لب از لب نخواهند گشود، ادعا نخواهند کرد. هر که گفت که من دیدم، بدانید که ندیده. اتفاقا دیدار نصیب کسانی میشه که در سکوت به سر میکنن روزگار رو. اگر هم کسی دیده، باید در بین اونهای جست که سکوت کردن و ادعای مشاهده و معاینه نکردن. باز گفتگو ادامه پیدا میکنه. قال اطعمنی فانی جائعون وعجل وعتجل فالوقت سیفون قاطعون. کسی در درون مولوی میگه عجله کن، شتاب کن، از شمس بگو. من تشنم، من گرسنه شنیدن از شمسم. مگر نمیدونی که الوقت سیفون قاطع، اون شمشیر برنده است. زمان هر آن سر ما رو خواهد زد، هر آن مرگ به سراغ ما خواهد آمد، هر آن سر ما رو رو سینه عمر ما خواهد گذاشت. سیف قاطع و برنده است، پس بگو، ادامه بده. ولی باز مولوی و بعد میگه که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. مگه تو صوفی نیستی؟ مگه تو ادعای پاکی و درویشی نداری؟ پس ابن الوقت باش. ابن الوقت خب الان یعنی فرصت طلب بودن و یعنی حزب باد و اپورتونیست بودن و این حرفا. در مقامات سالکین و در ادبیات عرفان و تصوف، ابن الوقت بودن یعنی کسی که زمان رو بشناسه، فرزند حال باشه، نه در بند گذشته باشه، نه در سودای آینده. اکنون و اکنون، اکنون زده نه، در اکنون زندگی بکنه و احساس بکنه که گذشته ها که گذشته، آینده هم که نیامده و شاید هرگز نیاد، شاید شمشیر برنده زمان کار خودش رو بکنه. پس باید به فکر حال بود، صوفی ابن الوقت باشد این رفیق. اما باز مولوی مقاومت میکنه. تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ هست از هست، هست را از نسیه خیزد نیستی. تو مگر به مولوی میگه، در درون مولوی کسی به اون میگه، میگه مگه تو نمیدونی؟ مگه تو ادعای صوفی بودن نداری؟ چرا الان از شمس نمیگی و افشاگری نمی کنی و اسرار ملکوت رو عیان نمی کنی؟ باز مولوی مقاومت میکنه، شرح این هجران و این خون جگر رو به زمانی دیگر موکول میکنه. ولی یه نکته ای میگه، گفتمش خوب پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. مولوی باز به اون ندای درون پاسخ میده، میگه اصلا روش من این نیست، منش من این نیست که فاشگویی بکنم، که برهنگویی بکنم. من اصلا اگر از شمس بگم، من چو لب گویم لب دریا بود. میگه من اصلا پوشیدگو هستم. من وقتی میگم لب، شما ذهنتون روی لب نره، من لب دریا رو میگم، دریا رو میگم. من اگه لا میگم، لا اله الا الله رو میگم. و این پوشیدگوی من روش منه. اینجوری باید سخن گفت از یار. آشکارگویی و برهنگویی کار به جای نمیبره. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. باز ندایی در اون جواب میده، پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با سنم با پیروهن. میگه من اصلا باید آشکار ببینم همه چیز رو. آشکار بگو، مطرب مهتاب رو، آنچه شنیدی بگو، آنچه بدیدی بگو. و داره به مولوی میگه بگو، بیان کن، عیان کن. ولی او باز شرط عرفان و شرط انسان در حال تکامل بودن رو به جا میاره و افشاگری نمی کنه. افشاگری هیچ جا خوب نیست، نه در حوزه های سیاسی بگم گفتن خوبه، و از اون بتر نه در حوزه عرفان. فاشگویی کلن کار خوبی نیست. انسان باید تا اونجایی که میتونه به اشارت اکتفا بکنه، به حکایت اکتفا بکنه. شما این قرآن رو ببینید، قرآن چقدر درش از پیامبر سخن گفته شده؟ خیلی کم. قرآن انقدر که از عاد و ثمود و یهود گفته، از پیامبر نگفته، از خود خدا نگفته، به اشاره ها اکتفا شده. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن، لیس کمثلی شی. یا اینکه واحد الجبار القاهر المسیطر چی بچ، اینا همین است. و اینها اتفاقا انقدر کلمات قامز و پیچیده‌ای هستند که برای بعضی ها گفتنشون از جنس نگفتنه. و در روایات هست که دیگه، مثلا میگه اون آیات انتهایی سوره حدید یا کجا، این رو در آخر الزمان مردان و حکیمانی خواهند فهمید و گره از اونها خواهند گشود. انقدر اینها قامز و پیچیده هستند. قرآن خودش به اشاره اکتفا میکنه. و شما اگر میخواید پیامبر رو بشناسید یا خدای قرآن رو بشناسید، لابلای قصه ها و حکایت های یهود و عاد و ثمود و اینها باید بگردید، واکاوی بکنید، اون چاه رو با رسن فهم و ژرفکاوی پایین برید تا به آب معنا برسید. به این راحتی به چیزی نمیرسید. غرض این که در قرآن هم فاشگویی در حد اقله، اگر نگیم در حد عدم، در حد اقل خیلی کمه. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. گفتم ار اوریان شود او در عیان، نه تو مانی، نه کنارت، نه میان. تو فکر کردی که حالا من گیرم که فاش کنم آنچرا که نمیگویم، اون وقت نه تو میمونی، نه حرفت میمونه، نه زبانی، نه میانی، نه تو مانی، نه کنارت، نه میان. همه اینها از بین میره. خر موسی صعقا، موسی بیهوش میفته. موسی هم که باشی بیهوش میفتی. این قرآن اگر به کوه خوانده بشه، خاشعا متصدعا، اونجوری میشه، کوه در هم خواهد شکافت. وای به حال انسان، وای به حال زبان، معلومه که تاب نداره. اینجاست که مولوی باز از قصه فراتر میره، نکته پردازی میکنه. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. میگه از کاه خودت سعی نکن کوه بسازی. آرزو اندیشی نکن، خوش خیالی نکن، خیال پرور نباش. به فکر عمل باش با عین، نه عمل با الف. آرزو پرور نباش. آرزو اندیشی که ترجمه خوبی است برای wishful thinking یا بعضی ها خوشخیالی هم میگن. یعنی چی؟ یعنی یه آدمی همینجوری غرق در آرزو باشه. آرزو چیه؟ آرزو فقط این نیست که فانتزی های کودکانه، یه بچه دوست داشته باشه مثلا یه کلبه‌ای داشته باشه توی فرض کنید روی دامنه های کوه آلپ و دائما در حال رقص و شادی باشه و خب این فانتزی های کودکان است، اشکال هم نداره، تخیله و خوبه. فکر نکنیم فقط اینجور بچه های خوشخیال و آرزو اندیشند. کسی که به توانایی های خودش فکر نمی کنه و همینجوری برنامه می ریزه برای آینده، این آرزو اندیشه. برای آدمی که دستش رو از دست داده، گاهی برداشتن همین تصویح هم خوشخیالی است. ولی کسی که توانش رو داره، قدرتش رو داره، گاهی تکان دادن یه کوه، حفر تونلی در دل یه کوه ستبر، اون هم آرزو اندیشی نیست. آرزو میخواه لیک اندازه خواه. اندازه رو چطور باید سنجید؟ شما باید به خودتون نگاه کنید، به قابلیتاتون نگاه کنید، ببینید چقدر توان دارید، متناسب با اون باید برنامه بریزیم برای آینده. آفتابی که از وین عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. میگه ببینید اگه اندازه گیری نکنیم همه چیز ما از دست میره. این آفتاب اگه میلیمتری جا به جا بشه، همین آفتابی که مایه روشنای عالمه، مایه سوختن عالم میشه. یه قدم جلوتر بیاد جهان میسوزه. آفتابی که از وی این عالم فروخت، فروخت یعنی برافروخت، همین آفتابی که این عالم رو روشن کرده، اندکی گر پیش آید جمله سوخت، همه چیز رو میسوزونه، چیزی رو باقی نمیذاره. اندازه گیری و محاسبه درست و توان فهم قابلیت ها خیلی مهمه. اینی که ما به اندازه حتی آرزو بکنیم. اقتصاد فقط در امور مالی نیست. اقتصاد که میدونید در اصل یعنی میانه روی، یعنی وقصد فی مشیک. یکی از توصیه های لقمان در قرآن به فرزندش اینه، وقصد فی مشیک، در راه رفتنت یا در روش زندگیت اقتصاد پیشه کن. اقتصاد پیشه کن منظوری نیست یعنی حواست فقط به جیبت باشه. به آرزوها هم باید حواسمون باشه. ما باید ببینیم چقدر آرزو میکنیم. ممکنه شما بگید خب آرزو بر جوانان عیب نیست یا هرچی، من دوست دارم آرزو بکنم، اشکال نداره. ولی این آرزوها چه جوانانی رو که پیر کرده، چه پیرانی رو که کشته، چون به ما فشار میاره. بر نتابد کوه را یک برگ کاه. اگه ما توان حمل آرزوهامون رو نداشته باشیم، غرق در اوهام بشیم، اون وقت پیر میشیم و با جوانبختی باید وداع کنیم. کرده ام بخت جوان را نام پیر. مولوی میگه که پیر واقعی کسی است که جوانبخته و به موی سفید و این حرفا نیست، عکسش هم صادقه دیگه. غرض این که اگر ما میخوایم جوانبخت باشیم اگرچه موهای ما سفیده، باید آرزو اندیشی رو کنار بذاریم و به اندازه به آینده بیاندیشیم. و بدون، البته این اصلا به این معنا نیست که ما واقعا غرق در زمان به حال بشیم، ابن الوقت به معنای افراطیش بشیم. باید به فکر آینده بود، باید برنامه ریزی کرد، ولی برنامه‌ای که بخوره به ما، به قامت ما، به استطاعت ما، به توان ما، متناسب با او ما میتونیم به فکر آرزوهامون باشیم. خلاصه مولوی به اون نکته اول برمیگرده، میگه که اینها رو همه رو گفتم برای اینکه بگم من نمیتونم از شمس تبریزی خیلی سخن بگم. بیش از این از شمس تبریزی مگو، فتنه و آشوب و خون ریزی مجوی. میگه بیشتر از این اصلا اسم شمس رو نیار. شما ببینید خیلی جالبه که امام که بنیانگذار این انقلاب بود، در طی اون سال 57 تا 68 تعداد دفعاتی که از ولی عصر و جلال الله فرجه سخن میگه، ببینید چند بار بوده، چقدر کم بوده. و این خیلی معنی داره. بیش از این از شمس تبریزی مگو، فتنه و آشوب و خون ریزی مجو. شرط دوستی، شرط مودت اینه که شما کمتر از اون، از بزرگ خودتون سخن بگید، مگر سر دلبران رو در حدیث دیگران بگی، چنان که قرآن این کار رو کرده و بزرگان عرفان این کار رو کردن. خلاصه این که پادشاه از حکیم میخواد که کنیزک رو درمان بکنه، کنیزک هم از پیر میخواد که کنیزک رو درمان بکنه، او هم قاروره گیری میکنه و نبض او رو میسنجه. تا اینجا قصه رو داشته باشیم تا بعد در جلسه بعد ماجرا رو ادامه بدیم و ببینیم که ما دست در دست مولوی به کجا خواهیم رفت. باز به قول مولوی: تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.